أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداها، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در ادله داله بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر بود. رسیدیم به دلیل هفتم. دلیل هفتم، ما دل على بقاء هذا الحکم من الشرایع السابقه ولو لم نقل بتلک القاعده العامه. خب دلیل ششم عبارت بود از قاعده بقاء احکام شرایع سابقه، که گفتیم اون قاعده ثابت نیست. دلیل هفتم اینه که بله، حالا ولی اون قاعده ثابت نباشه، اما در خصوص امر به معروف و نهی از منکر روایاتی داریم که دلالت میکنه بر بقاء اون حکم شریعت سابقه در خصوص این مورد. این روایات هم من آدرس عده از روایات رو اینجا نوشتم که حالا آدرس رو عرض میکنم، بعضی هاش هم میخونیم. حدیث 17 و 25 صفحه 386 از جامع احادیث شیعه. ما این روایات رو از جامع احادیث شیعه عرض کردیم دیگه، حالا با این ابزاری هم که دست آقایون هست از وسائل هم به سهولت میتونن پیدا کنن. البته همه اینا در وسائل نیست، چون بخشیش مستدرکه یا از کتب دیگه ایست که صاحب وسائل نیاوردن. و ذیل حدیث 16 از همون قبل از حدیث 17، ذیل حدیث 16 هم میتونه بر این مسئله دلالت کنه. حدیث 24 صفحه 390 و حدیث 39 صفحه 395 و حدیث 42 صفحه 396 و حدیث 57 صفحه 401 و حدیث 59 صفحه 402. حالا از این آخری من عرض میکنم تا بعضیش. عن النبی صلی الله علیه و آله، در این اتفاق در وسائل هم هست که جامع احادیث شیعه از وسائل نقل میکنه. عن النبی صلی الله علیه و آله فی حدیث قال لقد اوحى الله الی جبرائیل و امره ان یخسف ببلد یشتمل علی الکفار والفجار، فقال جبرائیل یا رب اخسف بهم الا بفلان زاهد. عرض کرد که من دستور شما رو عملی میکنم، اون بلده‌ای که فجار و کفار درش هست اینها رو خسف میکنم، یعنی زیر و رو مثلا میکنم، زلزله میاد اینها رو زیر و رو میشن، اما فلان فرد زاهد که در بین اونا هست اون رو استثناء میکنن، این بلا رو بر او وارد نمیسازن. اینو عرض کرد چرا لیعرف ماذا یعمره الله فیه. جبرائیل اینو عرض کرد تو خدای متعال چه دستور جدیدی فرمان جدیدی راجع به این زاهد میفرماید. فقال اخسف به فلانن قبلهم، نه همین این زاهد رو قبل از اون کفار و فجار قبل از اونا اینو خسف کن. فسأل ربه فقال یا رب عرفنی لمذالک و هو زاهد عابد، قال مکنت له و اقدرته فهو لا یأمر بالمعروف ولا ینهى عن المنکر. برای اینکه من به این قدرت دادم، این یکی از روایاتی است که دلالت میکنه برای اینکه امر معروف و نهی از منکر مشروط به قدرت، من قدرت به این دادم، اما این کار زهد خودش رو انجام میده، کار به مردم نداره، این امر به معروف و نهی از منکر نمی کنه. و کان یتوفر علی حبهم فی غضبی، این اونا رو دوست داره و در حالی که من غضب دارم نسبت به اون مردم چون فجارند و کفارند، اما این یتوفر علی حبه. فقالوا یا رسول الله، خب این پیغمبر اینو فرمود، مردمی که اونجا نشسته بودن، فقالوا یا رسول الله فکیف بنا و نقدر و نحن لا نقدر علی انکار ما نشاهده من منکر. از این عبارت رسول خدا که داستانی از امم سابقه داره حضرت نقل می‌فرماید، مردم چی برداشت کردن؟ مردم برداشت کردن که خب این داستان فقط داستان سرای حضرت نمیخواد بفرماید، میخواد بفرماید یعنی ترک امر معروف و نهی از منکر اینجور مغضوب خدای متعال هست که حتی زاهدی که فاجر نیست کافر نیست اما این زودتر از دیگران باید مبتلا بشه. فهمیدن از این کلام حضرت هم این رو رد نفرمود، فرمود که به حسب این نقل، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنکر او لیأمنکم عذاب الله، ثم قال من رأى منکم منکرا فلینکر بیده ان استطاع فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه فحسبه ان یعلم الله من قلبه انه لذلك کاره. خب پس تقریب استدلال اینه که این این داستان، این روایت شریفه دلالت میکنه بر این که برداشت مردم از نقل این داستان و امثال اینها در السنه ائمه علیهم السلام اینه که میخوام بفرمان بر شما لازمه. حضرت این برداشتی که اونا کردن نهی نفرمودن، نفرمودن نه برخورده به شما نیست، بلکه تقریر فرمودن و بعد جمله مؤکده ای که امر به معروف کنید نهی از منکر کنید و الا فلان طور خواهد شد. این پس این دلالت میکنه برای اینکه حکم شریعت سابقه در مورد ما هم هست. حالا وقتی ذیلش رو توجه کنیم، خود ذیل هم دلالت میکنه، اگه از این ذیل هم غمزه این کنیم فقط به همون صدر بسنده بکنیم، اون قهرن دلالت میکنه که این حکمی که در امم سابقه بوده در امت ما هم هست. این روایت رو صاحب وسائل از تفسیر منسوب به حضرت عسکری علیه السلام نقل کرده. این تفسیر البته اسنادش به حضرت سلام الله علیه محل تردید و اشکال هست. بعضی از اهل عصر دامز الله دیدم که با اینکه همه جا خیلی اشکالات قلید و شدید، سندها رو خیلی مشکل میگیرن، اما در یکی از کتاباشون دیدم که میگن این تفسیر معتبر است. این تفسیره ولیکن انصاف اینه که این تفسیر رو نمیشه به امام حسن سلام الله علیه نسبت داد، اگرچه مشتمل بر روایات خیلی خوبم هست. بله چرا اون دو نفری که مفسرن یعنی نقل کردن، ایشون اونا میگن اینا آدم های ثقه هستن فلذا تفسیر ثابت. حالا این یه وقتی انشاءالله بحث مفصل میخواد راجع به این تفسیر، در جایی که امر منحصر باشه به این تفسیر شریف باید بحث بکنه. او شاید ندیده یا پلشون نبوده. روایت دیگر که در کافی شریف هست میخونیم 390 حدیث 24 صفحه 390، همون خطبه امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. قال اما بعد، بعد از حمد و ثناء خدای متعال، انما هلك من كان قبلكم حيث ما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والاحبار عن ذلك وانهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والاحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات. نزلت بهم العقوبات، نه فقط بر اون مردم، یعنی بر کلشون، حتی همین رهبان و احبار. فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر، با فای تفریع، که حالا که اینجوریه پس امر به معروف کنید نه یه از منکر بکنید. از این فای تفریع که حضرت داستان سلف رو ذکر می‌فرماید و بعد با فای تفریع می‌فرماید که پس حالا که داستان بر این منوال هست امر به معروف کنید نه یه از منکر کنید، تا همانند اونها مبتلای به عذاب الهی یا عذاب فراگیر، که هم فاعلین منکر و تارکین معروف و هم دیگرانی که نه اتفاقا عامل به معروف بودن و تارک منکر بودن اما اونا رو شامل می شود به خاطر اینکه امر معروف نکردن نهی از منکر نکردن. این فای تفریع خودش دلالت میکنه بر اینکه پس در این حکم ما سبق در امت ما هم در امت پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود داره. این دو سنخ روایت نقل کردیم که در یکیش به فهم عرفی بود، در اینجا به اثر تفریعی است که خود امام علیه السلام می‌فرماید. سایر روایات هم یا به اون تقریب اول دلالت می‌کنه یا به تقریب ثانی. این دو تا نمونه بود از روایات دیگری که بر این مسئله می‌شود بهش استدلال کرد. خب این روایات هم چون درش روایاتی هست، بخصوص همین روایاتی که از کافی بود و ما کافی رو کافی میدونیم در حجیت، اگرچه مشتمل است بر سهل ابن زیاد، بنابراین استدلال تمامه. نه، از عقوبتش دارن استفاده میکنن، برای اینکه خدای متعال فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر، ایشون از اینکه در اون امت سابق اینجور شده و خدای متعال عقاب فرموده، از همین داره چیکار میکنه استفاده میکنه، پس شما این امر معروف رو بکنید. پس معلوم میشه که این حکم در امت ما هست. حالا البته یا به این شکل همون حکم باقیه یا نظیر و شبیهش جعل مجدد شده برای امت ما. بله، این که میگه بله احتمال داره، ولی چجور حضرت استفاده کردن؟ بالاخره حضرت از اینکه در امم سابقه بوده برای اینجا استدلال کردن، پس در این مورد میشه. حالا جامع بین این که یا چون در امم سابقه بوده این حالا هم هست این حکمه، یا یعنی اینش باقیه و نسخ نشده، یا اینکه شبیه او جعل شده است. بالاخره حضرت در این مورد از وجود این حکم در امت سابقه، حضرت امیر سلام الله علیه به حسب این نقل استفاده کردن که در امت ما هم هست، پس میشه در خصوص مورد. ولو جاهای دیگه به صرف این که ما بدونیم یه حکمی در امت سابقه بوده نمیتونیم، اما اینجا به خصوص خود مولا امیرالمومنین استفاده فرموده، بنابراین ما به ادله و چیزهای دیگه که میگوید امر به معروف و نهی از منکر در امم سابقه بوده میتونیم استدلال کنیم به ذم این مطلب. ظواهر حجت یمکن شاهد آوردن یعنی چه؟ حضرت فرموده بعد فأمرون میسازه، یعنی به خلاف ظاهر، به خلاف ظاهر یا ظاهر. ظاهر تفریع این است که بله اونو دلیل بر این قرار دادن. بله محمد نه حضرت داره به ما اینجا رو میفرماد ببین این حکمی که اومد سابقه بوده حضرت فای تفریع آورده، یعنی حضرت از همینجا استفاده کرده، حضرت دارن استدلال میکنن بیان میکنن اون رو پیش مقدمه قرار دادن بعد از اینکه فهمدن اونجا اینجور بوده. حالا فأمروا بالمعروف، چون این حکم در شما هم هست، همین وضعیتی که بر اونا پیش آمد برای شما هم ممکنه پیش بیاد، تفریع میفرماید. خب حرف زن اینه که پس بنابراین این استدلال حضرت سلام الله علیه دلالت میکند بر این که این حکم در امت سابقه بوده است، خودش یا نظیرش فی امت محمد صلی الله علیه وسلم هم وجود داره و خود ظواهر هم حجت دیگه. خب این استدلال هم لا یخلو من قوه، استدلال هشتم. استدلال هشتم تمسک به استصحاب بقاء احکام شرایع سابقه است، اون احکامی که لم یعلم نسخها. اگر ما اون دلیل ششم را که بقاء احکام شرایع سابقه باشه ما لم یعلم نسخها رو دلیلش رو استصحاب بگیریم، اون قاعده بگیم لا دلیل علیها الا الاستصحاب، دیگه این دلیل جدیدی نمیشه دلیل هشتم. اما اگر بگیم اون از روایات استفاده میشه، مبنای اون قاعده استصحاب نیست، کما اینکه بعضی روایاتش رو آوردیم و خوندیم، اگه اونو ما از روایات کسی استفاده بکند قهرن این دلیل میشه دلیل آخری. و اون اینه که ما به حسب ادله‌ای که گذشت من الکتاب و سنه علم پیدا کردیم که در ادیان الهیه سابقه این تکلیف وجود داشته. الان نمیدونیم این تکلیف بی شرعنا هست یا نه. خب لا تنقض الیقین بالشک، میگیم این حکم خدای متعال در سابق بوده، الان شک داریم، استصحاب بقایش رو میکنیم. خب این خود این بحث خیلی بحث مهمیه که در اصول در باب استصحاب یکی از تنبیهات مهم استصحاب رو بزرگان همین قرار دادن که آیا ادله استصحاب میشه به ادله استصحاب تمسک کرد برای ابقاء احکام ادیان سابق که علم به نسخش پیدا نکردیم یا نه. خب اونجا بحث طویل و عریض داره این بحث خودش در اصول، اینجا به طور خلاصه عرض میکنیم به این که تارتن ما به طور کلی میگیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشود. اگر این حرف رو زدیم خب اینجا چون استصحاب در شبهات حکمیه است، خب استصحاب در شبهات حکمیه حکمی که فی شرعنا هست جایز نیست و کیفه به شرایع حساب. روی این مبنا بهرن حالا یا به خاطر اینکه گفته می شود انصراف داره ادله استصحاب از شبهات حکمیه و مربوط به شبهات موضوعیه، و یا به خاطر تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل که محقق خویی فرموده تبعا لفاضل نراقی قدس سر رو الا ایالن، چه به اون وقت چه به اون وقت، اگه مبنامون بر این شد خیلی خوب این استصحاب جاری نمیشه. حتی اگر مبنامون این شد که بله استصحاب احکام جاری هست در شبهات حکمیه، ولی همیشه استصحاب عدم جعله، چون استصحاب عدم جعل حاکم است بر استصحاب بقاء مجعول. شک ما در این که این مجعول باقیه یا نه ناشی میشه از چی؟ از این که این جعل چقدر سعه داشته، جعل خدای متعال چقدر سعه داشته، این زمان شک رو میگیره یا نمیگیره. خب استصحاب عدم جعل همیشه داریم، استصحاب عدم جعل هم حاکم است بر استصحاب عدم مجعول، و مرحوم علاما به بالی، مرحوم آیت الله تبریزی قدس سره، آقای شیخ جواد، این تعارض جعل و مجعول استاد رو به همین جواب میدادن که استصحاب عدم جعل درست این دوتا جاری میشه، ولی استصحاب عدم جعل حاکم است بر استصحاب عدم مجعول، پس بنابراین همون استصحاب عدم جعل جاریه و نمیتونید بخواست این بگید استصحاب در شما حکم جاری نیست. نه، جاری هست، ولی همیشه استصحاب عدم جعل. خب هر کسی این حرفا رو زد قهرن در ما نحن فی، یا میگه اصلا استدلال جاری نیست، یا میگه همش استصحاب عدم جعل است، پس استدلال باطل دیگه. استصحاب عدم جعل وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای این امت، این استصحاب. اما اگر گفتیم نه، استصحاب در شبهات حکمی میگه جاری میشود، آیا اینجا میتوانیم استصحاب بکنیم یا نه؟ مجموعاً دو بیان وجود داره، بیان مهم، اهم بیانات این دو تاست که از بکنم. اول این است که قد یقال کما ذهب الیه بعض و اساتید نادام از الله، که اصلا نسخ شرایع و نسخ شریعت معنیش اینه که کل احکام ما سبق تمام، عمد اونها پایان یافته. اصلا معنای نسخ شرایع لیس الا هذا. من وقتی این طور شد دیگه شک در بقا معنا نداره تا ما بیم استصحاب بکنیم. پس این رکن استصحاب که شک در بقا هست از بین میره با فرض نسخ شریعت سابقه، که مفروض اینه بعد از آمدن اسلام شرایع سابقه نسخ شد، یعنی شرایع سابقه که اون سابقه هایی که اسبقن، اونا که به دینهای بعدشون نسخ تا میماند شریعت حضرت عیسی سلام الله علیه. دین ایشون هم با آمدن دین اسلام کلن نسخ شد. اگر شما حکمی دیدید در اسلام که شبیهش در اونجا هست، این جعل مماثل است، نه بقای اونه، اون ابین رفته، اون ابدش تمام شده، خدای متعال بعضی هم مثل اون دوباره جعل کرد. پس قطع داریم هر چه بوده به آمدن دین بعد اون پایان یافته. این قد یدعا که اصلا نسخ معناش اینه، اون چه که در ارتکاز متشرع هست از نسخ همینه که اون تمام. این ما یدعی بعض الاساتید دامت الله. حالا این مطلب بعید نیست، اما به این کلیت که اینجور در ذهن ها باشه، این مطلبی نیست که حالا ما جزمش داشته باشیم و با ما ثابت باشه. بیان دوم، که این بیان دوم به نظر میاد بیان کافی و تامیست برای عدم استصحاب، اینه که تمسک به استصحاب در این موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیش. چرا؟ چون ما نحوه قضایایی که با اون قضایا شارع احکام و جعل فرموده در ادیان سابق نمیدونیم چجور بوده. آیا موضوع به نحوی اخذ شده که الان باقیه؟ و این شرط استصحاب که بقای موضوع و اتحاد موضوع هست، یعنی ما از این آیات و روایات میفهمیم امر به معروف و نهی از منکر در امم سابقه بوده به نحو اجمال، مثل دلیل لبیه. اما به چه نحو بوده؟ مثلا اینجور بوده: ای امت عیسی این کار رو بکنی، ای امت موسی این کار رو بکنی، ایها الیهود این کار رو بکنید، ایها النصارا این کار رو بکنید، یا بوده ایها الناس این کار رو بکنید. اگه ایها الناس باشه به نحو قضیه حقیقیه باشه، اون الناسش هم عنوان مشیر به همون آدم های اون زمان و دین اون پیامبر و امت اون پیامبر نباشه، خب بله الان بقای موضوع هست. اما اگر نه، گفته باشه ای امت عیسی مرو بالمعروف و نهو عن المنکر، خب ما دیگه شکل دیگه الان چجور استصحاب بکنیم؟ موضوع باقی نیست، امت ایشون باقی نیست. بنابراین بله، اگه یک جایی در یه روایت معتبری بیان که به این شکل بوده است و ما ببینیم که بله الان موضوع باقیه، اونجا خب جای استصحاب لاب است لولا اون اشکال اول. اما جایی که فقط میگه وجوبی بوده، مثل این آیات که در مقام بیان این که حالا موضوعش به چه نحو بوده، شرایط اون وقت چه جوری بوده، اینا که نیست، اطلاقی نداره، در مقام بیان این نیست موضوع چی بوده، شرایط اون وقت چی بوده، اینا رو نداره. خب وقتی اینا رو نداره ما چی استصحاب بکنیم؟ برای چه موضوعی استصحاب بکنیم؟ پس تمسک که به دلیل استصحاب در شبهه مصداقیه استصحاب دلیل استصحاب می شود. بفرمایید. اگه ارشاد به حکم عقل بوده که خب الان عقلم باقیه و میدونیم احتیاج به این حرفا نداریم، اون مرشدون الیهش باقیه، ما عقول اون زمان با این زمان فرق خوش به عقل زمان به زمان فرق نمیکنه. پس بنابراین اینا مال مجعولات شرعه، وقتی مال مجعولات شرعه شد اینه. بنابراین عمده اشکال در استصحاب احکام شرایع سابقه این است که عمده اون احکام به نحو اجمال و فی الجمله برای ما روشنه، اما به نحو این که موضوع چی بوده، شرایط چی بوده، قیود چی بوده، تا ببینیم آیا موضوع باقیه یا باقی نیست و اتحاد قضیه متیقن و مشکوک آیا وجود داره که این شرط استصحاب یا وجود نداره، این برای ما مشکوک و محرز نیست. بنابراین تمسک به عدل استصحاب تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل می شود. از این جهته بله، ببخشید اینو تمام کنم، بله لا نزائق از این که اگه یه جایی به دلیل معتبر ثابت شد، امام صادق سلام الله علیه اخبار فرمود که این حکم در شریعت حضرت عیسی، حضرت موسی، علی نبی نوالی و علیه السلام بوده است، موضوعش این بود، شرایطش این بود، که ما الان وحدت قضیه متیقن و مشکوکه رو بتونیم در اثر اخبار حضرت احراز بکنیم، اینجا لا بأس به الاستصحاب اگر اون اشکال اول بعض الاساتید را نپذیریم. حالا ایشون مثل مقدم بودن، نمیدونم کی بود اول. بله فل جمله برای ما ثابت نمیشه، با این دلیل فل جمله هم ثابت نمیشه، چون اگر اون ادلهی که مثلا برای زمان حضرت عیسی بوده ایها المسیحیون، ای اتباع حضرت عیسی این کار رو بکنید، خب موضوع باقی نیست. در احتمال که میدیم اینجور بوده، درست؟ احتمال میدیم اینجور بوده، یا در حضرت موسی احتمال میدیم اینجوری بوده. خب وقتی احتمال دادیم بقای موضوع مشکوک میشه دیگه، یعنی برای ما الان در اثره، ما احراز نمی کنیم که قضیه متیقن و مشکوک یکیه. بله دوتا اشکال شده، یک اشکال اول بود. چطور؟ نه اشکال دیگه نیست. نه ببین این نه ببینید، دقای موضوع که میگیم هم مکلف است که آیا مکلفین هم جراب اینم لازمه باشه، مثلا اگه حکمی بر خانم ها واجب بود نمیتونی استصحاب بکنیم بر مردا، که اینا همه قیود موضوع قیودن برای اون موضوعی که حکم رفته روش، یعنی این فعل صادر از اینا یجب، امر به معروف و امر به معروف صادر از این امت یجب، اینا همه چه قیود موضوع در واقع، یا شرایط دیگه، اینا همه برمیگرده به اون، یا شرایطی که ممکنه اون شرایط در زمان ما با اون خصوصیات نباشه. پس بنابراین هم افراد هم خصوصیات و شرایطی که ممکنه اونا مقوم باشن برای این حکم، ما نمیدونیم چی بوده که الان احراز بقای اونا رو بکنیم و الان وجود دارن اونا یا وجود ندارن. نه دیگه اون دیگه فایده نداره. نه بیرون از روایت شد، پس اون از روایت شد. ما داریم میخواییم با خود استصحاب فقط تمسک کنیم دیگه، نه از راه روایت. استصحاب عرض کردیم، عرض کردیم اگر ما اون دلیلای قبلی که قاعده اشتراک را از روایت بخواییم استفاده بکنیم، اما اگه غمز از این از روایت کردیم، فقط گفتیم چی؟ فقط گفتیم ما یه استصحاب احکام شرایع سابقه میخواییم بکنیم که این دلیله. این دلیل این است که استصحاب احکام شرایع سابقه بر ما روشن نیست چجوری. اینجا هم به خدمت شما عرض شد که حالا کسی این روایت ما الان سهل ابن زیاد توش بود دیگه، خب معمول آقایون خیلی از آقایون در سهل ابن زیاد اشکال دارن، یه این روایت حجت نیست. بقای موضوع از این که ما که خبر نداریم، یا اگر خود تورات و انجیل غیر محرف دست ما بود میتونستیم بفهمیم ازش، مراجعه میکردیم ببینیم اونجا اطلاق داره، عموم داره، چجوریه. شاید اونجا خدای متعال فهمده ایها الناس، درست؟ بله، حکم برای مردمه، ما مردمه. بله، حالا هر سر اینه که ممکنه احتمال نسختون بدیم. حالا اینا بحثای کلیش اونجاست. ببینید یک حرف اینه که اصلا اگه احکام شرایع سابقه فهمیدیم ایها الناس گفته، اصلا احتیاج به استصحاب هم نداریم، ایها الناس همه رو میگیره، اینا قضایای حقیقت خود به خود هست، همه باید اطاعت بکن، ایها الناس این کارو بکن. نه دیگه اصلا، بله اصلا استصحاب نمیخواد اگه اون جوری است که خودش شامل میشه. اگه احتمال نسخشو میدیم، استصحاب عدم نسخ نمیخواد بکنیم، این استصحاب متداول، چون خود عدم نسخ خودش اصلاً کاری به این استصحاب نداره. ممکنه اینجوری بگیم، فعلاً گفتن این حرف، اما این جوری بود که یه قیود احتمال میدیم این حکم الان باقی نباشه، یعنی برای ما نباشه، احتمال دادیم، یه جوری بود احتمال دادیم، مثلا قیودی بود که مقوم امرش دائر بود بین این که در حدوث دخالت داره یا در بقا هم دخالت داره، ما شک میکنیم، اون وقت میتونیم استصحاب بکنیم. این اندماج افاضات. حالا آقا که اصلا نه از شما اصلا احترام من در اصلا نیت شون بفرمان بعد از اون. پس شما حرف اول رو میزنید. خیلی خوب، اون که حرف اوله که بله، کسی بگه هر شریعتی که میاد یعنی گذشته گذشت، درست؟ اگرم حکمی ماننده او باشه جدید دوباره جعل شده، او ادامه پیدا نمی کنه او حکم قبلی. خب این اشکال اوله دیگه، این که او از کنیم بعض اساتید ما دامد الله این همین رو اشکال میکنن و جور میفرمان که احکام شرایع سابقه جاری نمیشه به خاطر این وضع. در تسدید الاصول اینطور برمودن، به این وجه برمودن، جاری نمیشه. شما چی میفرمودید؟ اونجا خب خوبه، ولی اینجا که نداریم، نمیدونیم مورد به مورد ممکنه فرق بکنه، اتفاقا همونجا هم نداره که ما کتبه اونجا این بوده ای مردم، شاید اونجا هم بوده که الذین من قبلنا، شاید اینجوری بوده ای امت موسی روزه بگیرید، شاید اونا هم همینجور بوده. حالا درسته بگه ما بر شما واجب کردیم همونجور که بر اونا هم واجب کردیم، به اونا چجوری واجب کردیم؟ به اینکه گفتیم ای امت موسی، ای امت عیسی، شاید اینجوری بوده. برای چه؟ برای وجود، برای چی بوده؟ برای صوم صادر از امت موسی، درست؟ و این دیگه الان باقی نمیتونه باشه. در واقع این قیود دیگه، این قیود اون فعله که در جواب ایشون عرض کردن. خب بله، با چی؟ نه مثبته، قیود نداشته، یعنی پس خوش بود. با چه اطلاقی؟ چی؟
اگر در این دوگه اگه
نمیدونیم اینجوری گفته یا نه، نمیدونیم اینجوری فرموده یا نه. شاید نفرموده ایها الناس، شاید فرموده ایها الیهودی یون ایها النصارا، چه میدونیم چه جور فرموده. بله، نه اگر اونجوری گفته باشه ایها الناس فرموده باشه، اصلا استصحابم جواب نخواد. میگم خب ایها الناس ما ناس. خب این بحثاش در همون بحث استصحاب شرایع سابقه، این امور هم اونجا هم مقداری بحث شده است. خب این تمام شد. بحث دلیل بعدی عقل است. به نحو الکشف، دلیل نهم العقل به نحو الکشف، ده العقل به نحو الحکومه، که انشاءالله در مقام تقریر به نحو الحکومه رو مقدم می‌دانیم. پس بهتر اینه که نهم رو العقل به نحو، من اینجوری نوشتم ولی بعدا حالا تو ذهنم آمد که اون مقدم بداریم، بهتر است به نحو الکشف، چون اون به نحو الحکومه میتونه مبدا تصدیقی باشه برای به نحو الکشف. العقل به نحو الحکومه یعنی خود عقل درک میکند لزوم و وجوب امر به معروف و نهی از منکر را، یا حکم میکند، بنابر این که بگیم عقلم حکم داره، وجوب امر به معروف، حکم میکند عقل به وجوب امر به معروف و نهی از منکر، این میشه به نحو الحکومه. اگر به نحو الکشف باشه، این عقل نمیگه واجبه، ولی عقل کشف میکنه که شارع واجب فرموده است. همون جوری که در باب انسداد میگن نتیجه دلیل انسداد حجیت مظنه است، یا به نحو کشف یا به نحو حکومت. به نحو کشف یعنی کشف میکنیم که در ظرف انسداد خدای متعال مطلق مظنه را حجت قرار داده است. به نحو حکومت یعنی به این مقدمات عقلی کشف میکنیم، عقل حکم میکند که مظنه در این ظرف حجت است، خودش میگه حجت. حالا این دو تقریر در باب دلیل عقل هم وجود داره. منتها قبل از این که وارد ادله عقلی بشیم به معنی نهم و دهم، مناسبه که معارضات این نصوص شرعیه رو بررسی بکنیم تا اینکه این دلیل تمام میشه یا نه. قد یقال که این ادله که شما برای وجوب امر معروف و نهی از منکر اقامه کردید معارض است با عده ای از نصوص کتاب و سنت. خب اگه اینا تعارض کردن و تساقط کردن، دیگه اون استدلال به کتاب و سنت از بین میره. و اینم مناسب بود که ما یه خود قبل از این استصحاب هم بحث ازش میکردیم، چون مال اون کتاب و سنت اونجا، ولی حالا یا غفلت بود یا بنا داشتیم که مقام ثانیش نمیدونم این شاکله بحث رو چجور از اول گفتیم، از بس من این ایام فکرم به این طرف و اون طرف چیزه، نمیدونم اون شاکله بحثی که قرار دادیم چجور بود. انشاءالله تموم بشه و ما برگردیم به همون شاکله طلبگیمون. انشاءالله تتمه بحث فردا و صلی الله علیه.